بحث امروز ما درباره نام‌های نامتعارف خداونده در نظر مولانا. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم به یک نکته اشاره می‌کنم و اون نکته هم اینه که از دیرباز این پرسش مطرح بوده که آیا نام‌های خداوند منحصر به همون نام‌هایی که در قرآن کریم و احادیث معتبر اومده یا اینکه اشخاص میتونن از نزد خودشون برای خداوند اسم انتخاب کنن. طبق این نظر که بهش میگن نظریه توقیفیت اسماء الله، هیچ کسی حق نداره از نزد خودش غیر از نامهایی که در مأثورات دینی اومده، مأثورات با همزه و سه نقطه، یعنی در متون معتبر دینی اومده، برای خداوند نامی جعل بکنه. بنابراین اگر کسی بیاد و مثلا خداوند رو با صفتی مثل عادل یا مثل عاقل یا مثل عاشق بخونه، این در واقع کار اشتباهی انجام داده، به خاطر اینکه در متون دینی اسلامی برای خداوند از صفاتی مثل عادل یا عاشق استفاده نشده و طبیعتاً هیچ مسلمانی حق نداره که خدا رو با این قبیل نام‌ها بخونه. اگر خواستید با این موضوع بیشتر آشنا بشید به کتاب رساله توقیفیت اسما از آیت الله حسنزاده آمولی مراجعه بفرمایید، اونجا راجع به این موضوع صحبت کردن. کسانی که به این نظریه اعتقاد ندارن بر این باورن که هر کسی حق داره بر اساس تجربیات خودش و با توجه به معرفتی که نسبت به خداوند داره برای اون نام انتخاب کنه و او رو به اون نام ها بخونه. مولانا ظاهراً بدون اینکه تصریح بکنه نظر دوم رو قبول داره و عملاً در آثار خودش نام‌هایی برای خداوند انتخاب کرده که این نام‌ها در متون دینی نیومدن و ما در آثار او صفاتی رو می‌بینیم که به خداوند نسبت داده میشه که این صفات واقعاً شگفت‌آورن و بی‌سابقه. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون و اون نکته هم اینه که تصویری که مولانا از خداوند به دست میده تا حد زیادی شبیه تصویریه که از شمس تبریزی داشته، یا برخی از صفاتی که مولانا به خداوند نسبت میده شبیه صفات شمس تبریزیه. شمس تبریزی دارای ویژگی‌های خاصی بوده که مجموع این ویژگی‌ها رو در کمتر کسی میشه دید. او از جمله این ویژگی‌ها استغنا و استقلال بسیار زیاد، تهاجمی بودن، سرسختی و انعطاف‌ناپذیری در یه موارد خاصی، وارستگی خیلی شدید، تابو شکنی، اهل جور و جفا بودن در حق دوستان خودش، اونها رو به شیوه های مختلف آزمودن، صریح و رک و بی‌نفاق بودن و امثال اینها. شمس گاهی اوقات دوستان خودش رو تا آخرین حد شادی و شکفتگی پیش می‌برده و زمانی هم واقعا اونها رو با خاک یکسان می‌کرده و چنان در زمین می‌کوبیده که به این سادگی ها نمی‌تونستن قد راست کنن. شمس هر کس رو که دوست داره به شدت او رو آزمایش میکنه و چه بسا با جور و جفا و قهر او رو تربیت میکنه. او جمال رو کافی نمیدونه و بر این باوره که انسان کامل کسیه که هم جمال داشته باشه و هم قهر داشته باشه، هم لطف و هم قهر. به هر حال گمان میکنم کسی که ویژگی های خدا رو در آثار مولانا با ویژگی های شخصیتی شمس تبریزی مقایسه کنه به شباهت های خیلی زیادی میرسه. این نکته خب جای شرح و بسط زیادی داره ولی من به همین مقدار بسنده میکنم و هدفم این بود که به شما بگم که برای فهم صفات نامتعارف خدا در نظر مولانا لازمه که ما با شخصیت شمس تبریزی آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. گذشته از اینها باید به شخصیت خود مولانا هم توجه کرد، همون موضوعی که من در اولین جلسه راجع به اون صحبت کردم. من قصد داشتم در این جلسه راجع به 4 تا از نام‌های نامتعارف خدا از نظر مولانا صحبت کنم، یکی عشق، یکی عیار بودن، یکی مکار بودن و یکی هم وارونه کار بودن. اما به خاطر اینکه خیلی بحث به طول می انجامه و واقعا نمیشه جمعش کرد، من از بحث عشق به تمامی میگذرم و خدا رو شکر در این زمینه کار خیلی درخشانی انجام شده. آقای دکتر عبدالکریم سروش یک سخنرانی خیلی درخشان دارن به نام خدا همچون عشق که در اونجا راجع به این موضوع صحبت کردن و بعد اینو هم به شکل کتاب سیدی چاپ کردن و انتشار دادن. میتونید به اونجا مراجعه بکنید و ببینید که مولانا چگونه از عشق به عنوان یکی از نامهای خداوند استفاده میکنه و با استفاده از این نام خیلی مسائل مهمی رو راجع به خداوند مطرح میکنه. من فقط یک نمونه رو خدمتون عرض می‌کنم. در همون غزل من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. مولانا توی بیت آخر میگه گفتم ای دل پدری کن، نه که این وصف خداست. این چیزهایی که تو در روی عشق گفتی آیا وصف خدا نیست؟ گفت این هست، ولی جان پدر هیچ مگو. من با اجازتون به خاطر اینکه بتونم بحث رو جمع بکنم، فعلا اجالتا از نام عشق و صفت عشق برای خداوند میگذرم و این رو برای یک جلسه مفصل میذارم که به تنهایی این رو بحث کنیم. الان به یاری خدا قصد دارم که راجع به سه تا صفت نامتعارف که مولانا برای خدا ذکر میکنه، یعنی عیار، مکار و وارونکار صحبت کنم. اول بریم سراغ عیار. مسئله عیاری یکی از مهمترین مسائل در فرهنگ ماست. عیاران و جوانمردان در طول تاریخ فرهنگ بسیار غنی و پیچیده‌ای رو پدید آوردن که شامل مجموعه عظیمی از باورها و آداب و رسوم بوده. گذشته از اینها، عیاران در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ما هم نقش بسیار مهمی بر عهده داشتن. جالب اینجاست که عناصر گوناگون فرهنگ عیاری خیلی زود به یکی از دستمایه‌های آفرینش هنری و ادبی تبدیل شده و شاعران و نویسندگان گذشته از داستان‌های کوتاه و بلند زیادی که درباره فرهنگ عیاران و عیاری نوشتن، بنمایه‌های زیادی رو از این فرهنگ گرفتن و اونها رو با تمثیل‌ها، تشبیه‌ها، استعاره‌ها، کنایه‌ها و مضامین بسیار متنوع و دلانگیزی وارد ادبیات فارسی کردند. من به نظرم نقد و بررسی عناصر مربوط به فرهنگ عیاری در ادبیات فارسی واقعا میتونه کتاب‌ها و مقاله‌های بسیار ارزشمندی رو پدید بیاره و البته کارهای خیلی خوبی هم در این زمینه انجام شده. مولانا در دیوان شمس بیش از 85 بار از کلمه عیار و مشتقات اون مثل عیاره و عیاری استفاده کرده. همچنین او بارها در دیوان شمس و مثنوی از کلمات مربوط به حوزه معنایی عیاری مثل جوانمردی، جوانمرد، فتا و فتوت استفاده کرده. این بسامد بالا نشونگر اونه که ذهن مولانا عمیقاً با مسئله عیاری آشنا بوده. برای توجیه این بسامد بالای عناصر مربوط به عیاری در دیوان شمس و مثنوی به نظرم میشه 4 نکته رو مطرح کرد. نکته اول روح حماسی مولاناست که من قبلا هم در روی موضوع صحبت کردم. مولانا جان حماسی و شکوهمندی داره، از فرومایگی و سست عنصری و حقارت بیزاره و همین باعث میشه که او یک نوع سنخیت روانی با عیاران و جوانمردان داشته باشه. دوم مسئله خراسان و عیاریه. مولانا در خراسان بزرگ به دنیا آمده و نوجوانی و کودکی خودش رو در اونجا گذرونده و خب خودش رو تا آخر عمرم اهل خراسان میدونسته و خراسان یکی از مهدهای شکلگیری عیاری بوده. گذشته از این، مولانا در ترکیه یعنی در آسیای صغیر بخش زیادی از عمر خودش رو گذرونده و آسیای صغیر هم یکی از مهدهای مهم جوانمردی و عیاری در قرن‌های 7 و 8 بوده. اگر خواستید مثلا به کتاب سفرنامه ابن بطوطه مراجعه بکنید، در اونجا سخنان ارزشمندی راجع به این موضوع میتونید پیدا کنید و کتاب‌های فراوان دیگه. و چهارمین نکته‌ای که میشه به عنوان سرچشمه فکر عیاری در آثار مولانا یاد کرد، مسئله حسام الدین چلپیه. حسام الدین چلپی مرد بزرگ و والایی بوده که در 15-20 سال آخر عمر زندگی مولانا با همه وجود خودش رو وقف مولانا کرده بود و آرامش و شادی مولانا رو عمیقاً فراهم می‌کرد. به قدری قدرت مکندگی او بالا بود که تونست مثنوی رو از جان مولانا بیرون بکشه و این رو به بشریت تقدیم بکنه. اونجوری که از زندگی نامه حسام الدین چلپی برمیاد، او که در بخش پایانی عمر مولانا خلیفه و یارقار او بوده، به یکی از گروه‌های عیاری در قونیه تعلق داشته و در رأس این گروه قرار داشته. مولانا از طریق او حتماً از اخبار و مسائل مربوط به عیاران قونیه آگاه می‌شده. اگه خواستید به کتاب زندگی نامه مولانا از استاد فروزانفر صفحات 103 و 104 در این باره مراجعه بفرمایید. به هر حال مولانا هم عملا درگیر مسائل مربوط به عیاری بوده و هم گویا در این باره مطالعاتی داشته. برای نمونه مثلا در بیت زیر مولانا از کتاب عیاری صحبت میکنه. من دقیقا نمیدونم واقعا منظور او از این کتاب چیه، ولی ظاهرا در عصر او کتابی با این عنوان وجود داشته، کتاب مکر و عیاری شما را، عتاب دلبر عیار ما را. گذشته از اینا مولانا در یک بیت دیگه از دین عیاری صحبت میکنه و به نظر او در دین عیاری سر و جان هیچ ارزشی نداره، یعنی فداکاری و از خود گذشتگی رکن رکین عیاریه، رکن رکین دین عیاریه. سر را چه محل باشد در راه وفاداری، جان خود چقدر باشد در دین جوانمردی. دوستان عزیزم، در غزل 2600 دیوان شمس تبریزی مولانا خیلی زیبا صحنه جنگ و گریز عیاران رو توصیف میکنه و این توصیف دقیق نشون میده که او با این مسئله واقعا آشنایی داشته. در غزلی که الان برای شما بخشی از اون رو میخونم، مولانا خیلی زیبا درباره رفتارهای عیاران صحبت میکنه. کسی میتونه این غزل رو و این توصیفات مولانا رو خوب متوجه بشه که یکی از کتابهای عیاران مثل کتاب سمک عیار رو با دقت خونده باشه. من از دوستانی که به این مسائل علاقه دارن خواهش میکنم که کتاب سمک عیار رو با دقت تمام مطالعه کنید. در این کتاب شما با مکاری ها و شیرینی کاری ها و زرنگی های عیاران آشنا میشید. در این کتاب میبینیم که عیاران چجوری خودشون رو به هزار رنگ و شکل در می آوردن و به راحتی به پنهانی ترین و خصوصی ترین حریم های افراد راه پیدا می کردن و منظور خودشون رو عملی می کردن. به نظر می رسه که از طریق طراری ها و مکاری های عیاران خیلی خوب میشه به شکل مجسم و عینی پرده از فریبکاری های نفس برداشت و مولانا در این غزل بلند دقیقا همین کار رو انجام داده. این غزل خیلی طولانیه و من نمیتونم همش رو بخونم، چند بیتی ازش میخونم که شما فقط در واقع ببینید مولانا چه صفاتی رو به عیاران نسبت میده. روستایی بچه ای هست درون بازار، دقلی لاف زنی سخره کنی بس عیار، که از او محتسب و مهتر بازار به درد، در فقانند از او از فقعی تا عطار، چون بگویند چرا می کنی این ویرانی، دست کوته کن و دم در کش و شر می دار، او دو صد عهد کند گوید من بس کردم، توبه کردم نتراشم ز شما چون نجار، بعد از این بد نکنم عاقل و هوشیار شدم، که مرا زخم رسید از بد و گشتم بیدار، باز در هین ببرد از بر همسایه گرو، بخورد با می و چنگی همه با خمر و خمار. این خیلی خیلی طولانیه، من ازش واقعا میگذرم. تو چاپ هرمس قصیده 15 میشه، اینقدر غزل بلندیه که بهش گفتن قصیده. به هر حال مجموعه ای از ویژگی های عیاران که مولانا از اونها برای مضمون سازی و تصویر آفرینی بهره گرفته اینا هستند. حیف که وقت نمیشه اینا رو دونه دونه توضیح بدیم. شبروی، چالاکی و چستی، نیرومندی، دلاوری، از خودگذشتگی و فداکاری، سنگدلی و بیرحمی، زرنگی و دانایی، فریبکاری، شادی، نشاط، دزدی و طراری، پنهانی وارد جایی شدن، غیر قابل پیشبینی بودن، غارتگری و چپاول، جور و جفا کردن و لاابالیگری کردن. تقریبا بخش اعظم یا شاید همه این صفاتی رو که به شما عرض کردم در شعر مولانا میشه یافت و او عیاری رو گاهی صفت خدا میدونه، گاهی صفت شمس تبریزی، گاهی صفت غم، گاهی صفت نفس اماره و گاهی هم صفت خودش. یعنی او برای توصیف خودش گاهی برای توصیف غم، گاهی برای توصیف نفس اماره، گاهی دیگر و برای توصیف خدا یا شمس تبریزی از مجموعه ویژگی های عیاران استفاده میکنه. به خاطر اینکه بحث ما راجع به خداست، من یکی دو نمونه از زمینه‌های دیگر رو اشاره می‌کنم و بعد به سراغ بحث عیاری و خدا میرم. ابیاتی که الان برای شما می‌خونم درباره نفسه و مولانا میگه نفس عیاره و طراره و عمر آدمی رو می‌دزده. در واقع در اینجا بر روی دزدی که یکی از ویژگی‌های عیاران بوده و همچنین طرار بودن اونها و فریبکار بودن اونها انگشت گذاشته. به طراری ربود این عمرها را، به پس فردا و فردا نفس طرار. همه عمرت هم امروز است لا غیر، تو مشنو وعده این طبع عیار. از بین ویژگی های عیاران، صفاتی که مولانا از اونها برای توصیف عاشق بهره گرفته عبارتند از شبروی، نیرومندی، چالاکی و چستی، دانایی، وارستگی، فداکاری و از خودگذشتگی و نشاط و شادمانی. برای نمونه مثلا در این بیتایی که میخونم، مولانا میگه عاشق عیاره و به همین خاطر همیشه شادمانه. اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. وگر بیکار گردد چرخ گردون، جهان عاشقان برکار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. بیتی که الان برای شما میخوام بخونم، مولانا به عاشقان خدا سفارش میکنه که شب رو باشن، یعنی شبها بیدار باشن تا به مطلوب خودشون دست پیدا کنن، و بعد میگه که باید مثل عیار باشید. ارزش این نکته زمانی روشن میشه که ما بدونیم عیارها غالبا در روز استراحت میکردن و خودشون رو از چشم گزمه و عسس و محتسب دور نگه میداشتن، و بعد وقتی که شب میشد اونها فعالیت‌های خودشون رو آغاز میکردن. اصلا عیاران در بین خودشون ضرب المثلی داشتن که مثلا در سمک عیار هم اومده و میگفتن شب روز عیارانه، مردم روز کار میکنن ولی عیاران شب کار میکنن. منظور اونها این بود که عیاران شب کارن و همه نقشه های خودشون رو با استفاده از تاریکی شب عملی میکردن، به همین خاطر میگفتن شب روز عیارانه. و به همین دلیل بود که عیاران به شب روی و شب دزدی مشهور بودن. حافظ میگه تکیه بر اختر شب دزد مکن، کین عیار تاج کاووس رو بود و کمر کیخسرو. همجور که میبینید اینجا شب دزدی رو همراه با عیار آورده. خب مولانا در این بیتایی که برای شما میخونم به این نکته اشاره میکنه که شب برای دزدان یعنی برای عیاران درازه و اونها میتونن در شب کارهای خیلی زیادی انجام بدن، از جمله میتونن به خزانه های شاهان در شب دسترسی پیدا کنن. مولانا در این ابیات خودشو عیار میدونه و شبرو، اما شبرویی که میخواد فقط به خزانه پادشاه دست برد بزنه و لبهای همچو عقیق شهبانو رو به دست بیاره. برای عاشق و دزد است شب فراخ و دراز، هلا بیا شب لولی و کار هر دو بساز. من از خزینه سلطان عقیق و در دزدم، نیم خسیس که دزدم قماشه بزاز. درون پرده شب لطیف دزدانند، که ره برند به حیلت به بام خانه راز. طمع ندارم از شبروی و عیاری، بجز خزینه شاه و عقیق آن شهناز. با توجه به این که نکاتی که برای شما درباره شب دزدی و شبروی عیاران گفتم، حالا مولانا به عاشقان خدا سفارش میکنه که مثل عیاران شب رو روز خودشون و بلکه روز بازار خودشون بدونن و از تاریکی شب برای رسیدن به وصال یار استفاده کنن. خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند، دیوانه کجا خسبد دیوانه چه شب داند. شب رو شو و عیاری در عشق چنان یاری، تا باز شود کاری زان طره که بفشاند. در این ابیاتی که میخونم میبینیم که غم عیاره ولی خدا از غم عیارتره. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست، در شکرینه یقین سرکه انکار نیست. گرچه تو خونخواره ای رهزن و عیاره ای، قبله ما غیر آن دلبر عیار نیست. با این توضیحات مختصر برمیگردم به بحث خودم در روی خدا و عیاری. مولانا در دیوان شمس کلمه عیار رو برای خدا و معشوق آسمانی خودش در ترکیب‌هایی مثل شاه عیار، ماه عیار، خسرو عیار، دلبر عیار، یار عیار، بت عیار و نظیر اینها به کار برده. اگر این تعبیرات برای شمس تبریزی یا یکی دیگه از محبوب‌های مولانا بود مشکلی پیش نمی اومد، ولی وقتی میفهمیم که مولانا برای خدا داره این صفت رو میاره، اون وقت خیلی خیلی شگفت زده میشیم. اجازه بدید که من چند بیت رو بخونم که صراحتاً داره درباره خدا صحبت میکنه و خدا رو هم عیار میخونه. شما را اطلس و شعر خیالی، خیال خوب آن دلدار، ما را کتاب مکر و عیاری، شما را عتاب دلبر عیار، ما را شما را عید در سالی دو بار است، 200 عید است هر دم کار، ما را شما را سیم و زر بادا فراوان، جمال خالق جبار، ما را به به به، چقدر بیت درخشانی است. شما را سیم و زر بادا فراوان، جمال خالق جبار، ما را شما را اسب تازی باد بی حد، براق احمد مختار، ما را اگر عالم همه عید است و عشرت، برو عالم شما را یار، ما را. اینی که میگه که دلبر عیار ما را، و بعد بیتای عرفانی هم در خدا صحبت میکنن، معلوم میشه که او واقعا داره خدا رو عیار میخونه. به هر حال تردیدی وجود نداره که مولانا برای توصیف خداوند از ویژگی های عیاران استفاده میکنه. بعضی از ویژگی های عیاران که مولانا موقع توصیف خدا از اونها استفاده میکنه از این قراره: یک، شبروی، یعنی خداوند شبروه و شبها دزدیده و پوشیده میاد توی دل دوستان خودش. پوشیده چون جان میروی اندر میان جان من. خداوند شبروه، دانایی، فریبکاری، غیر قابل پیشبینی بودن، لاابالیگری، غارتگری و چپاول، جور و جفا کردن، سنگدلی و بیرحمی. شاید مروری اجمالی بر این ویژگی هایی که گفتم شما رو شگفت زده کنه که مگه میشه این صفات رو به خداوند نسبت داد. ولی هر کسی که با منظومه فکری مولانا و با تلقی او از خدا آشناست میدونه که حقیقتا خدا از نظر مولانا چپاولگر و لاابالی و غیر قابل پیشبینی و مکار و جفاکاره. منتها اینا همه توضیح دارن که من امیدوارم امروز یه بخش کوتاهی از اینها رو بتونم برای شما توضیح بدم. خب اولین نام نامتعارف خدا در مثنوی و دیوان شمس عیاره. برم سراغ دومی. دومی نام مکار و ساحره، فریبکار و جادوگر. یکی از نکته های بسیار جالب در آثار مولانا اینه که او خدا رو یا معشوق رو با صفت مکر و جادوگری توصیف میکنه. به عبارت دیگه از نظر او خداوند موجودی مکار و فریبنده است. اگرچه عارفان قبل از مولانا و صوفیان پیش از او هم فراوان از خداوند با صفت مکر یاد کردن، ولی مولانا خیلی بیشتر از بقیه عارفان از این صفت استفاده کرده. من گمان میکنم بی هیچ تردیدی مهمترین دلیل این که مولانا با چنین صفتی خداوند رو خونده قرآن کریمه. در قرآن کریم خداوند با صفت ماکر ستوده شده و توصیف شده. 6 بار در قرآن از مکر خدا سخن به میان اومده. مثلا سوره آل عمران آیه 54، سوره رعد آیه 42، سوره نمل آیه 50، سوره انفال آیه 30 و سوره اعراف آیه 59. از این آیات میشه فهمید که خدا بر همه مکرهای انسانها آگاهی داره و هیچ کسی نمیتونه او رو فریب بده. دوستان دقت کنید، به نظرم میرسه که مکر خدا در قرآن بیشتر در بافت اجتماعی و سیاسی معنا پیدا میکنه و در برابر دشمنانی که به زیرکی و دانایی خودشون مغرورن مطرح میشه. اما عارفان مسلمان از جمله مولانا مکر خدا رو در بافتی عاشقانه و عارفانه به کار بردن و این خیلی عجیبه. در قرآن منظور اینه که منافقها و کافرها و دشمنان دین نمیتونن سر خدا کلا بذارن، خداوند هم مکر داره. اما کار عجیبی که مولانا و امثال او کردن اینه که مکر خدا رو وارد مناسبات عاشقانه بین انسان و خدا کردن و در اینجا مکر خدا نه در برابر دشمنان بلکه در برابر دوستان او یعنی عارفان تحقق پیدا میکنه و خدا به شکل یک معشوق فریبکار و مکار آشکار میشه. همونجوری که عرض کردم به نظر میرسه که شخصیت شمس تبریزی هم در گسترش این اندیشه در آثار مولانا تأثیر فراوانی داشته. از مطالعه مقالات شمس میشه فهمید که شمس معشوق دانا و زیرکی بوده، دوستان خودش رو غافلگیر میکرده و دوستی اونها رو به شکلهای گوناگونی میآزموده. حاصل اون آیات قرآنی درباره مکار بودن خدا و ویژگی‌های شخصیتی شمس تبریزی چیزی جز این نیست که خدا از نظر مولانا موجودی مکاره. گفتنیه که مکر خدا تماماً به منافع انسان برمیگرده. من حتما به این موضوع برمیگردم در آینده و سودی از این طریق به خداوند نمیرسه. اجازه بدید غزلی برای شما بخونم. مولانا در این غزل که سرتاپای غزل درباره مکر و فریب خداست، از بیت اول تا هفتم به نمونه هایی از مکر خدا اشاره میکنه و اینها رو برمیشموره. سلما چون که فریبی همه عیار فریبی. به کلمه فریب توجه کنید. سلما چون همه جانی دل هوشیار فریبی. سحری چون قمر آیی به خرابات درآیی. بت و بتخانه بسوزی دل و دلدار فریبی. دل آشفته نگیری خرد خفته نگیری. تو بدان نرگس خفته همه بیدار فریبی. ز غمت سنگ گدازد رمه با گرگ بسازد. رمه و گرگ و شبان را تو به یک بار فریبی. چه کنم جان و بدن را چه کنم قوت تن را. که تو جبار جهانی همه بیمار فریبی. قمر زنگی شب را تو کنی رومی محرو. همه کوران سیه را تو به انوار فریبی. همه را گوش بگیری شنوایی برسانی. همه را چشم گشایی و به دیدار فریبی. و همجوری ادامه میده. بررسی همه صحبت مولانا در باره مکر و فریب خدا واقعا زمان زیادی میخواد. من به همین مقدار اکتفا میکنم. برم سراغ سومین صفت شگفت‌آوری که مولانا برای خدا میاره و اون عبارت است از وارونه کار. یکی دیگه از ویژگی‌های خدا از نگاه مولانا اینه که او یک موجود غیر قابل پیشبینی و وارونه کاره. خدا موجودیه که به هیچ وجه در قالب‌های مرسوم و معمول بشری نمی‌گنجه و نمیشه با ملاک‌های انسانی به ارزیابی کارهای او پرداخت. قصد و نیت او هم در قالب موارد برای کسی آشکار نیست. انسان در رویارویی با چنین خدایی احساس عجز و اضطراب میکنه. خدا از طریق به هم ریختن همه معادلات مرسوم و از راه برهم زدن تمام سنت‌ها و قانون‌ها هیبت و شکوه و قدرت بیپایان خودش رو به انسان نشون میده و او رو حیران و سرگشته میکنه. من میخوام دو تا غزل بخونم. شاید برای شما این غزل‌ها اولین بار باشه که قرائت میشن و مطمئنم که این دو غزل به تمام معنا شما رو شگفت زده خواهند کرد. در غزل اولی که برای شما میخونم، مولانا تعداد زیادی از این وارونه کاری ها و غیر قابل پیش بینی بودن های خدا رو برای ما توضیح میده. خدا ما رو به محراب میکشونه و بعد خودش رو از ما پنهان میکنه. آب شیرین رو در دهن ما تلخ و ناگوار میکنه. ما رو به سوی حج میبره و بعد در بیابون ما رو دچار دزدها میکنه و رخت ها و دارایی های ما رو نصیب اعراب بیابانگرد میکنه. خشکسالی گاهی اوقات کشتزار ما رو خشک میکنه، گاهی اوقات هم انقدر بارون میباره که همه کشتزار ما رو سیلاب میبره. اگر ما از دام او بگریزیم ما رو تیربارون میکنه تا ما رو شکار کنه، و اگر با پای خودمون به طرف دام او بریم بعد با مضراب ما رو میزنه و دور میندازه. اگر با ادب باشیم ما رو به خاطر مست نبودن طرد میکنه، و اگر بی ادبی پیشه کنیم از ما میخواد که با ادب باشیم. اگر بخواد از سر کرم بر ما باران لطف و مهر ببارونه کاری میکنه که از چشمان ما سیل جاری بشه. اگر عزلت پیشه کنیم ما رو مؤاخذه میکنه، اگر به میان جمع بیاییم و با دیگران همنشینی کنیم ما رو به خاطر اینکه با دوستانمون هستیم شماتت میکنه و ما رو با دوستانمون دشمن میکنه. اگر به او توکل کنیم به ما میگه برید از نظام علت و معلول استفاده کنیم. اگر بچسبیم به نظام علت و معلول به خاطر توکل نکردن ما رو بازخواست میکنه. اگر از غم او زرد و زار و نزار بشیم ما رو به ریاکاری و تزویر متهم میکنه. بهار رو از بین میبره تا زمستان بیاره، دوباره زمستان رو کنار میذاره و بهار میاره. در روز ستاره ها رو تاریک و بیفروغ میکنه، دوباره در شب اونها رو تابان و درخشان میکنه. همین جوری ببینید مولانا توی این غزل چه کار میکنه و خدا رو به ما چه جوری معرفی میکنه. دوستان خیلی با دقت بشنوید، غزلی است که ویران میکنه آدم رو واقعا. خطاب خداست: چه حریصی که مرا بی خور و بی خواب کنی، درکشی روی و مرا روی به محراب کنی، آب را در دهنم تلختر از زهر کنی، زهرم را ببری در غم خود آب کنی، سوی حج رانی و در بادیه ام قطع کنی، اشتر و رخت مرا قسمت اعراب کنی، گه به خشکی ثمر و زرع مرا خشک کنی، گه به بارانش همی سخره سیلاب کنی، چون ز دام تو گریزم تو به تیرم دوزی، چون سوی دام روم دست به مضراب کنی، با ادب باشم گویی برو مست نی، بی ادب گردم تو قصه آداب کنی، گر بباری تو چو باران کرم بر بامم، هر دو چشمم زنم و قطره چو میزاب کنی، گه عزلت تو بگویی که چو رهبان گشتی، گه صحبت تو مرا دشمن اصحاب کنی، گر قصبوار نپیچم دل خود در غم تو، چون قصب پیچ برا حالک مهتاب کنی، در توکل تو بگویی که سبب سنت ماست، در تسبب تو نکوهیدن اسباب کنی، باز جان سید کنی چنگل او در شکنی، تن شود کلب معلم توش بیناب کنی، زرگر رنگ رخ ما چو دکانی گیرد، لقب زرگر ما را همه قلاب کنی، من که باشم که به درگاه تو صبح صادق هست لرزان، که مباداش که کذاب کنی، همه را نفی کنی باز دهی صد چندان، دی دهی و به بهارش همه ایجاب کنی، چو خمش کرد بگویی که بگو و چو بگفت گوییش پس تو چرا فتح چنین باب کنی. ظاهراً منظور از همه این کارهای خردآشوب روانسوز اینه که ما به دانش خودمون فریفته نشیم، در گورستان عادتهای خودمون زنده به گور نشیم، به ایمان و عشق و فضایل خودمون اعتماد نکنیم، از مرکب غرور به زیر بیاییم و گمان نکنیم که میتونیم کاملا خدا رو بشناسیم و کارهای او رو پیشبینی کنیم، در حالتی بین بیم و امید قرار بگیریم، در بقام بلند حیرت و سرگشتگی جای بگیریم و استراب و بیقراری رو تجربه بکنیم. من غزل دیگه برای شما بخونم. در این غزل باز مولانا نمونه های زیادی از وارونکاری و غیر قابل پیشبینی بودن خدا رو آورده. خدا گاهی مجاز بنده رو به حقیقت تبدیل میکنه و گاهی نیز حقیقت او رو به مجاز تبدیل میسازه. افراد بسیار باهوش رو به انکار میکشونه و اشخاص بی‌نیاز رو از نیاز سرشار میکنه. در بهبوهه غمها و اندوها پنجره هایی به سوی شادی باز میکنه. وقتی که عاشق به او رو میاره، او اثر ناز رو برمیگردونه. گاهی به خاطر گناهی کوچک کسی رو تنبیه میکنه، گاهی هم به خاطر گناهان بزرگ و گاهی هم از کنار گناهان بزرگ به راحتی میگذره. گاهی به اشخاص بینوا و نیازمند همت بلند میبخشه و گاهی پادشاهان گردن فراز رو بنده حرص و آز میکنه. زرگر آفتاب را بسته گاز میکنی، کرته شام را ز مه نقش و تراز میکنی، روز و شب و نتایج این حبشی و روم را بر مثل اصولشان گرد و دراز میکنی، گاه مجاز بنده را حق و حقیقتی دهی، وان که حقیقتی بود هزل و مجاز میکنی، خاطر همچو باد را نقش جهود میدهی، خاطر بی نیاز را پرز نیاز میکنی، در شب ابرگین غم مشعله ها درآوری، در دل تنگ پرگره پنجره باز میکنی، ما به دمشق عشق تو مست و مقیم بهر تو، تو ز دلال و عز خود عزم عزاز میکنی، گاه ز نیم زلتی بر همشان همی زنی، گاه خود از کبیره ها چشم فراز میکنی، گاه گدای راه را همت شاه میدهی، گاه قباد و شاه را بنده آز میکنی، می شکنی به زیر پا نای طرب نوای را، چنگ شکست بسته را لایق ساز می کنی، بربط عشرت مرا گاه ستاه می کنی، پرده بوسلیک را گاه حجاز می کنی. جان ز وجود جود تو آمد و مغز نقص شد، باز پوستهاش چون همچو پیاز می کنی. چند خموش می کنم سوی سکوت می روم، خوش مرا به رقم من ناطق راز می کنی. دوستان امیدوارم که این سه تا مسئله ذهن شما رو آشفته نکرده باشه. از نظر مولانا خداوند موجودی است مکار، وارونکار و عیار، و من نمونه های از شعرهای مولانا رو خوندم. اگر خودتون خواستید میتونید در این باره با این کلید واژه ها وارد آثار مولانا بشید و مرواریدهای فراوانی رو به چنگ بیارید. حالا سوال اینه که اهداف مکر و عیاری و وارونکاری خدا چیه؟ چرا خداوند چنین صفاتی داره؟ یا چرا مولانا خدا رو با چنین صفاتی به ما معرفی میکنه؟ نکته در اینجاست دوستان عزیزم که این ویژگی هایی که مولانا برای خدا برمیشموره دست کم 10 هدف مهم دارن و سود نهایی اونها به انسان برمیگرده، به خاطر اینکه خدا بی نیاز کامل و کامل مطلقه و به هیچ وجه در پی سود خودش نیست. اون غزلی که من چند دقیقه پیش برای شما خوندم در باره فریبکاری خدا، و اونجا مولانا نمونه هایی از فریبکاری خدا رو آورد، بعد میبینید که در پایان اون غزل داره به این نکته اشاره میکنه که خداوند به هیچ وجه در پی صرف بردن و سود بردن از اینها نیست. تنها هدف او از این صفات اینه که میخواد خیر و برکت هایی رو به ما انسان ها برسونه. سنما چون که فریبی همه عیار فریبی، سنما چون همه جانی دل هوشیار فریبی. آخر این غزل میگه تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجویی، تو همه لطف و عطایی تو به ایثار فریبی. خداوند لطف محض، کرم محض، رحمت محض، بنابراین نباید گمان کنیم که او مکار تا سودی به خودش برسونه یا عیار تا منفعتی به خودش برسونه. نه، عیاری و مکاری و وارونکاری خدا هر سودی که داره برای انسانه و انسان در واقع باید این نکته رو دریابه. دوستان بهتر این بود که من بحث رو جدا جدا پیش می‌بردم، یعنی اهداف مکار بودن خدا، اهداف عیار بودن خدا و اهداف وارونکار بودن خداوند رو جدا جدا می‌گفتم، ولی به خاطر اینکه وقتمون خیلی کمه اولا و دوم اینکه تعدادی از اینا با هم دیگه همپوشانی دارن، من برای اینکه گرفتار تکرار نشیم همه رو یه جا خدمت شما عرض میکنم. اگر تونستم در ضمن بس گاهی تفکیک میکنم، ولی بعضی از اینها به هر سه صفت خدا راجعن و برمیگردن و بعضی از اینها به یکی یا دوتا. اولین هدفی که مولانا برای این صفات نامتعارف خدا برمیشموره اثبات قدرت خدا و توانایی تصرف کردن او در جهانه. همونجوری که در جلسه سوم عرض کردم خدمتتون، مولانا خدا رو علت اولای فلاسفه نمیدونه که دستش از تصرف در این دنیا بسته است، و او رو هم معمار بازنشسته نمیدونه. از نظر مولانا خدا فاعل مختاره و دستش برای تصرف در این جهان بازه. این صفتها هم در واقع نشان دهنده اینن که خداوند در جهان میتونه تصرف کنه، و هدف قدرت نمایی خدا به هیچ وجه این نیست که بخواد عقده حقارت خودش رو ارضا بکنه. نه، هدف او از این قدرت نمایی اینه که الان برای شما عرض میکنم، در قسمت‌های بعدی خواهید دید که این قدرت نمایی به سود انسانه نه به سود خداوند. دومین فایده‌ای که مولانا برای این نام‌های نامتعارف خدا برمیشموره اثبات ناتوانی انسان و ایجاد حالت نیاز و تضرع در اوست. یکی از جلوه های مکر خدا اینه که او جهان رو به گونه آفریده که در اون هر چیزی اونطور که می نماید نیست. یعنی خداوند آفریدگار سرای فریبه. دوستان یکی از عالی ترین دعاهایی که اگه خواستید میتونید همیشه تکرار کنید اینه که میگه خدایا دور شدن از دارالغرور رو نصیب من کن، اللهم ارزقن تجافی اندار الغرور. این جهانی که ما توی زندگی میکنیم سرای فریبه، یعنی امور در این دنیا چنان که می نمایند نیستن. این جهان پر از هست های نیست نما و نیست های هست نما. این جهان پر از نعل های وارونه. به همین خاطر ما غالبا در میان ظواهر و پدیدارها گم میشیم و از رسیدن به باطن امور دور میفتیم. این مکار بودن خدا باعث میشه که جهان سرای فریب باشه و این سرای فریب بودن جهان باعث میشه که ما به حواس ظاهربین خودمون اعتماد نکنیم و پیوسته با تضرع و زاری از خداوند بخوایم که با لطف خودش واقعیت‌ها رو به ما نشون بده. گذشته از مکر، مولانا از صفت وارونکاری خدا هم همین نتیجه رو میگیره. میگه ما انسان‌ها به خاطر وضعیت خاص ادراکیمون در جهان نمودارها و پدیدارها زندگی میکنیم و غالباً راهی به واقعیت‌ها نداریم. جهانی که ما توش زندگی میکنیم پر از هست‌های نیست نما و نیست‌های هست نما. درک عمیق این واقعیت باعث میشه که انسان همواره در فهم خودش از واقعیات به دیده تردید نگاه کنه. مولانا با یک نگاه عارفانه این وارونه نمایی موجود در دنیا رو به خدا نسبت میده. همونجور که جادوگران با تصرف در چشمهای تماشاگران معرکه های خودشون رو در واقع می آراستن و یا اینکه با تصرف در پدیده ها تماشاگران رو به خطا می انداختن و مثلا تنابی رو مار نشون می دادن، خدا هم یک جادوگر راستینه به این معنا که دائما در دنیا و در دیدگان ما تصرف می کنه و واقعیت ها رو به ما وارونه نشون می ده. هدف از این اینه که ما مغرور نشیم و به طرف نیاز و تضرع بریم. ای سخت گرفته جادوی را، شیری بنموده آهوی را، از سحر تو احول است دیده، در دیده نهاده ای دوی را، بنموده ای از ترنج آلو، کی یافت ترنج آلوی را، سحر تو نموده بره را گرگ، بنموده ز گندمی جوی را، منشور بقا نموده سحرت، تومار خیال منتوی را، پرباد هدایت است ریشش، از سحر تو جاهل قوی را، سوفستاییم کرد سحرت، ای ترک نموده هندوی را، چون پشه نمود وقت پیکار، پیلان تهمتن قوی را، تا جنگ کنند و راست آرند، تقدیر و قضای مستوی را. انسان وقتی به ناتوانی خودش در فهم واقعیات واقف میشه، از درون شکسته میشه و فروتن میشه و به تشخیص خودش تردید میکنه و این زمینه رو برای دستیابی به واقع بینی با عجز و نیاز کامل فراهم میاره و انسان رو به نیایش میکشونه. سومین هدفی یا سومین فایدهی که مولانا برای نامهای نامتعارف خدا برمیشموره اینه که میخواد خدا ما رو به مقام بلند حیرانی برسونه. دوستان، حیرت یکی از والاترین مقامهای عرفانیه. عرفان راستین لزوماً باید به حیرت منتهی بشه. اینو به عنوان یک گزک، به عنوان یک معیار به شما دوستان عزیزم میدم. هر عرفانی که بیش از حد از یقین سر در آورد، بدونید که این عرفان عرفان باطلی است. عرفانی که روی در خداوند داشته باشه حتماً به حیرت خواهد کشید، دقت میکنید، و به نمیدانم خواهد رسید. غزلهای مولانا رو ببینید در بین نمیدانم. خداوند حفظ کنه آقای دکتر شفیع کتکنی رو. در کلاس متون عرفانی دوره دکتری دانشگاه تهران میگفت که عرفان واقعی در پایان خودش به یک دری میرسه که روی اون یک ضرب دری کشیدن و نوشتن ورود ممنوع. این جمله خیلی معنای مهمی داره. شما اگر الان کسانی که ادعای عرفان دارن سر و کار داشته باشید، میبینید همینجوری دارن از اسرار ملکوت و زمین و آسمان خبر میدن و سر تا پا به یقین تبدیل شدن، اصلا هیچ گونه حیرتی ندارن. مگر میشه کسی به خداوند نزدیک بشه و حیران نشه؟ مگر میشه کسی وارد کانون خورشید بشه و در مرکز نور کور نشه؟ اگر کسی به شما گفت من به مرکز خورشید رسیدم و همچنان چشماش داره میبینه، بدونید که داره دروغ میگه. نزدیک شدن و تقرب به خداوند حتما حیرت میاره، نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران و مست و غرق دوست. و مولانا میگه خداوند از طریق این صفاتی که داره میخواد زودتر ما رو به مقام حیرت برسونه. چهارمین هدفی و فلسفی که مولانا برای نامهای نامتعارف خداوند میاره، قرار گرفتن در حالت تعادل بیم و امیده. مکار بودن خدا و غیر قابل پیش بینی بودن خدا و عیار بودن خدا باعث میشه که او هر لحظه ما رو غافلگیر کنه و این غافلگیر شدن ما باعث میشه که ما هیچگاه کاملا امیدوار نباشیم و هیچگاه کاملا ناامید نباشیم، چون خداوند در هر آن ممکنه که همه چیز رو به هم بریزه و ما رو برگردونه سر خط اول. بنابراین ما در حالت تعادل میان شرم و شادی یا حالت تعادل میان بیم و امید قرار میگیریم. پنجمین فلسفه مهمی که مولانا برای این نامهای نامتعارف خدا برمیشموره، ناامید نشدن در بهبوهه بحرانهای زندگیه. اگر ما آگاهی بیابیم از غیر قابل پیشبینی بودن خدا و عیار بودن و جوانمرد بودن خدا، همواره در فراسوی نظام علیت، در این حالی که به نظام علیت پایبندیم، امیدواریم که خیرها و برکتهایی غیر قابل پیشبینی به زندگی ما برسه. کسی که به چنین خدایی ایمان داشته باشه هیچ وقت در بنبست گرفتار نمیشه. با وجود خدایی که میتونه شیر رو آهو کنه، ترنج رو آلو کنه، گرد رو بره کنه و گندم رو جو نشون بده، هیچ جایی برای ناامیدی نیست. به خاطر اینکه از نظر مولانا خداوند همیشه میتونه با برهم زدن نظام علیت، با برهم زدن همه معادلات آشنای ما، یک نظام جدید به وجود بیاره. ششمین فایده مهمی که مولانا برای این قبیل نامها و صفات خدا برمیشموره، ناامید نشدن از رحمت خداست. دوستان اینو اجازه بدید که با یک صفتی که جلسات قبلم ازش یاد کردم توضیح بدم، صفت لاابالیگری. یکی از ویژگی‌های عیاران لاابالیگری عیار هاست. دوستان لاابالی در زبان عربی فعل مضارع متکلم وحده است. لاابالی یعنی نمی ترسم و بیمی به دل راه نمیدم. لاابالی دقیقا یعنی عین خیالم نیست، هرچی میخواد بشه بشه. این فعل عربی اومده تو زبان فارسی به شکل صفت به کار رفته، به معنی نترس و بیباک و دلیر. شخص لاابالی به خاطر همین ترس نداشتن میتونه دست به کارهای اساسی بزنه که برای دیگران غیر ممکنه. شخص لاابالی میتونه از قانون، اخلاق، شرع و داوری‌های دیگران عبور کنه و به همین خاطر بسیاری از موانعی که پیش پای انسان‌ها وجود داره برای عیارهای لاابالی اصلا مانع نیستن و دیده نمیشن. در فارسی یک ضرب المثلی داریم، میگه بترس از کسی که از کس نترسد. حقیقتاً کسی که از هیچ چی نمیترسه خیلی موجود هراس‌انگیز و هولناکیه. شادروان صادق هدایت یه جمله زیبایی داره، میگه من نه نانی نه پولی دارم که از دزدان بترسم و نه ایمانی دارم که از شیطان بترسم. هیچی برای از دست دادن ندارم، بنابراین هیچ ترسی هم از هیچ کس ندارم. شخص لاابالی از همه ترس‌ها آزاده. با توجه به این نکته که عرض کردم، مولانا در تعبیری بسیار حیرت آور خداوند رو لاابالی میخونه. برای که این موضوع رو بهتر درک کنیم، من به یک نکته که اشاره میکنم که جلسات قبلم به اختصار بهش اشاره کردم. با کمال دریغ بسیاری از افراد چنان خدا رو حقیر و کوچک تصویر میکنن که مثل یک رقیب سرسخت و لجباز با آدمی مسابقه میده و از شکست دادن آدمی و بر خاک مالیدن پشت آدمی لذت میبره. کسانی هم خدا رو به قدری ضعیف و بیچاره تلقی میکنن که تحت تأثیر کارهای خوب و بد انسانها قرار میگیره و در واقع مدیریت عواطف و احساسات خدا در دست انسانهاست. کسانی هم به قدری خدا رو خسیس و تنگ نظر میدونن که به خاطر نعمتهایی که به ما داده به شدت از ما حساب میکشه. همین تصویرها از خدا باعث شده که بسیاری از انسانها فکر کنن که گناهان باعث میشن که خشم خدا بر انسانها فرود بیاد و به همین سبب گناه کردن باعث ناامیدی اونها میشه. دوستان نمیخوام کسی رو به گناه تشویق کنم، نه، ما وظیفه‌مون اینه که با کمترین گناه یا بدون خطا زندگی کنیم اگر برای ما مقدور باشه. اما من فراوان دیدم کسانی که به خاطر گناهانشون گمان میکنن که خداوند اونها رو نمیبخشه و به همین خاطر به شدت افسرده و گرفتار میشن. این اندیشه ها به خاطر تصویرهای نادرستی است که از خدا در جامعه ما جا افتاده. اما به نظر مولانا خدا لاابالیه، از تمام این محاسبه گری های حقیر به دوره. او به هیچ وجه در پی سود و زیان و حساب و کتاب نیست. او میتونه تمام محاسبات بشری رو برهم بزنه و گناهان او رو ببخشه. من دیروز یک داستانی از مثنوی گفتم، دعوایی که یک گناهکاری روز قیامت خودش هم میدونه خیلی بده، میره به طرف جهنم، ولی در این حال به کرم خدا هم دل بسته. این ابیات شگفت‌آور که در کل ادبیات عرفانی ما بی‌نظیره از زبان خداست. دوستان واقعا حیرت آوره. لا ابالیوار آزادش کنیم. خداوند میگه که ما گناهکاران رو لا ابالیوار آزاد میکنیم. لا ابالیوار آزادش کنیم، وان خطاها را همه خط برزنیم. لا ابالی مر کسی را شد مباح، کش زیان نبود ز قدر و از صلاح. کسی میتونه لا ابالی باشه که نه ترس داشته باشه نه طمع، از تمام سود و زیانها فارغ باشه. انسان باید وارسته باشه تا بتونه لاابالی باشه و خداوند همینطوره. بنابراین لاابالی رو به معنای انسان بد در نظر نگیرید. لاابالی یعنی کسی که از همه سود و زیانها و همه محاسبه گریهای حقیر بدوره. آتشی خوش برفروزی از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم. آتشی که از شعلش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. شعله در بنگاه انسانی زنیم، خار را گلزار روحانی کنیم. ما فرستادیم از چرخ نهم، کیمیا یصلح لکم اعمالکم. خود چه باشد پیش نور مستقر، کر و فر اختیار بلبشر. دوستان این خدای لاابالی فراسوی تمام محاسبه گری ها کجا؟ و این خدای حقیر بیچاره زبون ذلیلی که به ما معرفی میشه که ما با یک مکروهی میتونیم خواب و آرام و قرار رو از او بگیریم، اون کجا؟ خیلی بین اینها تفاوت وجود داره. هفتمین فلسفه عمیق و بسیار عمیقی که مولانا برای مکار بودن و وارونه کار بودن و غیر قابل پیش بینی بودن خداوند برمیشموره اینه که ما به عبادات و کارهای نیک خودمون فریفته نشیم و در انسانهای بد یا در کسانی که اونها رو بد میپنداریم به چشم تحقیر نگاه نکنیم. خدا به خاطر همون لاابالیگری و غیر قابل پیشبینی بودنش میتونه هر کاری انجام بده. بنابراین نیکوکاران نباید به نیکیهای خودشون فریفته بشن و یا اینکه گناهکاران رو تحقیر کنن. به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه خداوند همه چیز رو به هم بزنه و جای خوب و بد رو عوض کنه، چه کسی میتونه با اطمینان آینده خودش رو پیش بینی کنه و خودش رو عاقبت به خیر بدونه؟ بزرگی مثل حافظ شیرین سخن میگه چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم. و کسی مثل مولانا میگه اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتن. کسی که مغرورانه و ابلهانه به عاقبت نیکوی خودش ایمان داره، اون بره به انسانهای بد و بدکار طعنه بزنه. اما انسان والایی که با همه نیکیها، نیکوکاریها و نیکندیشیهای خودش همچنان نگران پایان کارشه، محال فریفته کارهای نیکوی خودش بشه و غیر ممکنه که کارش به تحقیر و توهین انسانها کشیده بشه. به نظر مولانا عیار و لاابالی بودن خدا یه فایدهش هم اینه که هیچ کس به پایان کار خودش ایمان نداشته باشه، به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه خداوند پوستین رو وارونه کنه و جای ابلیس و آدم رو عوض کنه، جای فاسق و مؤمن رو عوض کنه. مولانا این داستان شگفت‌آوری در دفتر اول مثنوی آورده. یک بار حضرت آدم که خلیفت الله بود و مسجود ملائکه بود، با چشم حقارت به ابلیس که یک چهره منفوری بود و رجیم بود و خداوند او رو طرد کرده بود نگاه کرد. خداوند بیدرنگ بر آدم بانگ زد و گفت مگر تو از موقع خودت و موضع خودت مطمئنی که همیشه در همین وضعیت خواهی موند؟ من هر لحظه که بخوام جای تو و ابلیس رو تغییر میدم و عوض میکنم، بنابراین به خوب بودن خودت فریفته مشو و در بدان به چشم تحقیر نگاه نکن. و آدم بیدرنگ متوجه خطای خودش شد و توبه کرد. دوستان، اینا اگر واقعیت هم نداره ولی حقیقت داره، لطفاً از این چشم انداز نگاه کنید. رو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. چشم آدم بر بلیسی کو شقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیش بینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. دوستان، امیدوارم هیچگاه در زندگی ما این ثانیه و این لحظه اتفاق نیفته که ما به خاطر خوب بودنمون خودمون رو از یک انسان، حتی اگر بدترین انسان دنیا باشه علی ظاهر، بهتر بدونیم و به او لبخند تمسخرآمیز بزنیم. دور باد از ما، انشاءالله که ما هیچ وقت در چنین وضعیتی قرار نگیریم. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم آندم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چون این گستاخ نندیشم دگر. این سخن عمیق مولانا درباره آدم و ابلیس یادآور اون سخن وحشتناک حافظ در مورد زاهد و رند. سخن حافظ لرزه بر اندام هر انسان جان آگاه و راز آشنایی میندازه. او به زاهد یادآوری میکنه که فاصله میان میخانه و مسجد خیلی کمه، فاصله میان صومعه و دیر مغان خیلی کمه و هیچ دور نیست که غیرت خدا در یک آن یک زاهد 70 ساله رو از مسجد به میخونه بکشونه و کاری کنه که یک سیاه مست دردنوش سر از مسجد در بیاره. بنابراین هیچ جایی برای مغرور شدن به خوبی‌های خود و تحقیر کردن بدکاران وجود نداره. دوستان، بیت حافظ رو عاشقانه بنوشید. واقعا زاهد ایمن مشو از بازی غیرت، زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. خدا مکاره و هیچ کسی از نقشه های او خبر نداره. بنابراین هر لحظه ممکنه ورق رو برگردونه و جای عاشق و فاسق رو با هم دیگه عوض کنه. کسی که از مکر خدا آگاه باشه هیچگاه به فضل و دانش و عبادت خودش فریفته نمیشه و همواره فروتن و ترسان باقی میمونه. هشتمین فایده و فلسفه‌ای که مولانا برای نام‌های نامتعارف خدا، یعنی وارونه کار بودن و مکار بودن و عیار بودن برمیشموره، منصرف شدن از فکر فریب دادن خداست. خیلی از انسان‌ها گمان می‌کنند با یک دعایی، با یک نظر و نیازی، با یک پارتی، با یک پولی، با یک رابطه‌ای می‌تونن خدا رو فریب بدن. اما خدا عیار و مکاره و در نهایت زرنگیه، هیچ کسی نمیتونه او رو فریب بده. در برابر چنین خدایی فقط باید تمام زیرکی‌های بارد و دانایی‌های روح صفتانه رو کنار گذاشت و با نهایت سادگی و صداقت و خلوص با او روبرو شد. وقتی که او یهول و بین المرء و قلبه، بین ما و دلمون میتونه حائل بشه، علیمون به ذات صدوره، کنج دل ما، زوایا و خبایای دل ما رو میدونه، ما چطور میتونیم در مقابل او در واقع کلک بازی کنیم؟ تو قرآن میگه یخادعون الله، میخوان کلاه سر خداوند بگذارن. و دوستان، خیلی از ماها این کار رو میکنیم، از در فریب با خداوند در میاییم. اما مولانا با انگوش گذاشتن روی فریب کار بودن خدا به ما میگه این حریفی است که نمیشه سرش کلاه گذاشت. جز صداقت و جز سادگی هیچ کار دیگری از دست ما بر نمیاد. تو را سعادت بادا در آن جمال و جلال، هزار عاشق اگر مرد خون ما حلال. به یک دمم بفروزی، به یک دمم بکشی، چو آتشیم به پیش تو ای لطیف خصال. تو را چگونه فریبم، چه در جوال کنم، که اصل مکر تویی و چراغ هر محتال. محتال یعنی فریبکار. معشوق ما یعنی حضرت حق عیاره و کسی نمیتونه او رو فریب بده. در برابر او چاره ای جز صداقت و صراحت نیست. غزلی هست با این مطلع: مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خواهی، عجب امثال ای عاشق بدان اقبالگه آیی. برای آن که واگوید نمودم گوش کرانه، که یعنی من گران گوشم سخن را باز فرمایی. همینجوری این ادامه پیدا میکنه و آخرش میگه که مکن حیلت که آن حلوا گهی در حلق تو آید، که جوشی بر سر آتش مثال دیگ حلوایی. نهمین فایده و فلسفه‌ای که مولانا برای نام‌های نامتعارف خدا میاره، منصرف شدن از فکر گریختن از دست خداست. خیلی ها فکر میکنن که میشه از دست خدا گریخت. از که بگریزیم؟ از خود ای محال. از که برباییم؟ از حق ای وبال. نمیشه از دست دلبر عیار فرار کرد، عین الفرار من حکومتک. چجور میشه از دست خداوند فرار کرد؟ هر جا که بریم در دست او گرفتاریم. بار دیگران دلبر عیار مرا یافت، سرمست همی گشت به بازار مرا یافت. پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید، بگریختم از خانه خمار مرا یافت. بگریختنم چیست که از او جان نبرد کس، پنهان شدنم چیست چو صد بار مرا یافت. گفتم که در انبوهی شهرم که بیابد، آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت. ای مژده که آن غمزه غماز مرا جست، وی بخت که آن طره طرار مرا یافت. دهمین و آخرین ویژگی که مولانا برای این صفات و نامهای خدا برمیشموره، قرار گرفتن عاشق در حالت آماده باش کامله. چون خدا معشوقی مکاره و عیاره و وارونکاره، برای سنجش صبر و تسلیم و وفاداری و از خودگذشتگی ما از شیوه های بسیار بدی و شگرفی استفاده میکنه. او همینا رو میدونه دوستان. هدف از این امتحانات این نیست که خدا چیزی رو که نمیدونه بدونه، نه. هدف اینه که ما به خودمون شناخته بشیم و با گوهر وجود خودمون آشنا بشیم. عاشقی که این نکته رو میفهمه و میدونه، این عاشق همیشه خودش رو در حالت آمادگی نگاه میداره، با چشمانی باز، در این حال با فروتنی و افتادگی کامل وظایف خودش رو انجام میده و به خداوند عشق میبرزه. دوستان، این تلقی شگفت‌آور مولانا از خدا به عنوان موجودی مکار، عیار و وارونکار چه تفاوت فاحشی با تلقی ظاهرگرایان ترسان گریانی داره که خدا رو تا حد یک موجود حسابگر موذی تنگ نظر پایین میارن. خدایی که با یک کار کوچولوی ما تا سرحد جنون خشمگین میشه و تا انتقام خودش رو از ما نگیره از پا نمیشینه. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم جذاب و جالب و قابل تأمل بوده باشه. من بحث خودم رو به پایان میرسونم. این آخرین جلسه ما بود. 10 جلسه به پایان رسید. چند تا بحث باقی مون که انشاءالله در زمانهای بعدی اطلاع رسانی میکنم و اونها رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. هین مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخاری است آن جان کندن است. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. دوستان عزیزم، همه شما رو به خداوند مهربان میسپرم. امیدوارم سر تا پای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه، مثل آفتاب تابان بدرخشید، به تمام اطرافتون نور و گرما و نشاط و امید ببخشید و هر کدوم از شما انشاءالله سفیر صلح باشید در این دنیایی که از هر گوشه اون بر طبل جنگ و خشم و خشونت و نفرت و کینه کوبیده میشه. به امید دیدارتون به زودی زود دوستان عزیزم.